Bismillahirrahmanirrahim. بحث در سیره بود به عنوان دلیل بسیار مهمی که ارزش اون داشت که مثل مرحوم شهید صد اینا مثلا مثل قطع مقدم بدارن. حالا مرحوم شهید صد البته نیومده در ابتدای اصول اینا قرار بده، ولی وقتی وارد بحث امارات میشه ایشون اولین اماره رو سیره عقلاییه ذکر میکنه در همین تقریراتی که از ایشون وجود داره، به دلیل جایگاه و اهمیتی که در این قصه وجود داشته. در ابتدا ما 3-4 محور از مقدمات رو ذکر کردیم و حالا اونا دیگه به شکلی جمع شد. البته اون بحث اخیر را نمیدونم به کجا رسوندیم، خیلی الان دقیق یادم نیست. اگر نکاتی باقی مانده باشه در استدلالات و بحث‌های بعدی اون را تکمیل میکنیم، چون اونم بحث خیلی مهمی بود. متاسفانه عرض کردیم خود سیره معصوم هم خیلی قشنگ بحث نشده در اصول. ما در تضاعیف مباحثمون در طول این سالها بارها سخن گفتیم و جمع هم بشه مجموعاً یک منظومه مفصلی خواهد شد. خب اینا مقدماتی بود که در باب سیره ذکر شد. از الان وارد میشیم در اصل بحث که حجیت سیره عقلاییه با چه دلیل قابل اثباته. خب حالا به یه شکلی در کتاب آمده، حالا من با بیان خودم میگم، بعدم حالا بحثای اینجام را به تدریج توجه میکنیم. اولین دلیلی که ممکن است برای حجیت سیره ذکر، استدلالی شبیه قاعده ملازمه در احکام عقل عملی است. این اولین شکل استدلال برای حجیت سیره است که شاید عالی ترین نوع استدلال باشه اگر تمام بشه، یعنی جایگاه را در یک مرتبه خیلی بالایی قرار میده و تعریف میکنه. و اون استدلال این است که ما شبیه قاعده ملازمه در احکام عقل عملی در احکام عقلاییه را هم قائل بشیم، ولو دایره این محدود در اون تقسیمات سیره به سیره عقلاییه، سیره‌ای که ناشی از جهات عقلایی است. با بیانی که شروع میشه ابتدا از نگاهی به قاعده ملازمه، همونطور که مستحضر هستید یک بحث تاریخی پیچیده‌ای میان اخباری ها و اصولی ها پیدا شد و در میان اون مباحث میان این دو طرز تفکر محورهایی وجود داره که یکی از مهمترین محورهاش همین قاعده ملازمه است. ملازمه بین احکام عقل عملی و حکم شرعی که جست و گریخته ما هم صحبت کردیم و در قوانین خیلی خوب این بحث بست پیدا کرده، شاید جای دیگه به این دقت و انقلت و قلت‌های متعدد نیامده باشه. اینجوری که از قدیم یادم میاد یکی از جایی که خیلی خوب به زوایای این بحث پرداخته قوانینه. الان ما نمیخوایم حالا به طور مبسوط وارد اون قصه بشیم، ولی ناچاریم یک نگاهی به اون بحث بیفکنیم تا مقدمه‌ای باشه برای این استدلال اول برای حجیت سیره. در قاعده ملازمه یک مفروض وجود داره، اون مفروض اینه که ما از عدلیه باشیم نه از اشاعره. این روشنه، یعنی مفروضمون این است که عقل عملی بشر مدرکاتی داره و به احکامی دست پیدا میکنه که حقیقت نفس الامری داره و واقعیت داره. بشر هم این توانایی رو داره و به این قواعدی میرسه که عقل عملی و او میگه در حسن و قوه. این حالا مفروضه، یعنی حسن و قوه ذاتی رو میپذیرد اولا و عقل هم میتواند به اون دسترسی پیدا بکنه ثانیا. این دو تا قاعده رو مفروض میگیریم در قاعده ملازمه، که این مفروضاتی است که و نظریاتی است که عدلیه رو از اشاعره جدا میکنه. دو تا سخنم هست، یکی این که ما حسن و قبح ذاتی داریم و دومم این که عقل هم به اون دسترسی پیدا میکنه. این حالا مفروضه. اون وقت گفته شده که اون چه که عقل به اون دسترسی پیدا میکنه، مثل العدل و حسنان القبح و از ظلم و قبیحون و امثال اینها، حتما بعد از اینکه عقل اینها را دریافت میکنه و احکام مستقله عقلیه به شمار میاد، گفته میشه که عقل یه چیز دیگری هم را درک میکنه و اون اینه که کلما حکم به العقل یا کلما حکم تو بهی حکم به الشر. شر هم در اینجا من حیث و انه شارعان همراه منه و این را حکم میکنه. این قاعده ملازمه مبتنی بر اینه که دو حکم عقلی وجود داره، یک حکم عقلی پایه که حسن و قوه ذاتی اشیا باشه، اون جایی که داوری داره میگه ظلم قبیحه، و حکم دوم این که هرچه من گفتم شارع هم باید بگه، شارع هم باید اون رو بگه. این چیزیست که اونجا گفته شده. بنابراین قاعده ملازمه میگه که یک حکم ثانوی دیگری غیر از اون حکم پایه داریم، یک حکم پایه عقلی داریم که این حسنون این قبیحون، و اون رو هم ذاتی میدونیم، امر اعتباری و کذا و کذا هم نمیدونیم. اینا حکمای پایه عقله. یک حکم دوم و ثانوی داره که میگه اونچه که من گفتم شارع هم باید بگه، اصلا نمیتونه نگه این را، این را نمیتونه نگه. یعنی یه امر بدیهی واضحی تلقی میکنه و میگه که حتما شارع هم باید اون را بگه، اصلا نمیتونه اون را نگه. این قاعده ملازمه است. پس حکم به حسن و قبح عقلی توسط عقل اولا و حکم عقل به ضرورت همراهی شارع با او ثانیا، این میشه قاعده ملازمه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این حرفیست که در اونجا هست. البته اگر یادتون باشه ما اینجا از جایی بوده که به سمت اخباریگری به یه معناز میلی داشتیم، اونم علتش این بود. یه سوال اساسی که وجود داره که به گمانم اصولیان نتوانستن خوب از عودش بر بیان یا دقت لازم در اون بشه، این سواله که عقل اینو میگه که شارع هم باید با من باشه، خلاف اینم نمیتونه بگه. این درسته، اما شارع به ما هو شارعون و مولا که ثواب و عقاب اخروی بر کارها مترتب میکنه، این درش تردید بود. یعنی ممکن بود بگیم که شارع وقتی میخواد بر کرسی مولویت بنشینه و بگه من از منظر مولوی و ثواب و عقابی که به من برمیگرده بر این امر مترتب میکنم، این یه مقداری جای تأمل بود. حتی ممکنه بگیم عقل میگه خلاف اون رو نمیتونی بگی، مثلا بیا ثواب بده به یه ظلم که عقل میگه اون قبیحه، اونش هم این اندازم قبول داشتیم که شارع نمیتونه بیاد در نظام مولویت خود بر خلاف این دریافت عقل چیزی رو قرار بده، اینو زیر و رو بکنه، این نمیتونه. ولی این که باید اون نظام استحقاق ثواب و عقاب خودش را بر این مدار تنظیم بکنه، ممکنه نه در یه موارد اینجور نباشه، اطلاقش رو میگفتیم اینجور نباشه، یعنی یه جور چیزیست که عقل رو محاسبات دنیوی خودش میگه این اینجور است و منم میفهمم که این کار نباید بشه. شارم نمیاد بگه انجام بده، نمیگه من خلاف این رو قرار دادم، ولی بر اثر اون احاطه‌ای که به مساله و مفاسد داره این رو مؤثر در اون ثواب و عقاب اخروی نمیبینه.
شریعت خودش لحاظ لازم نیست،
لازم نیست لحاظ بکنه. بله ممکنه بگیم خلاف اون رو نباید لحاظ بکنه، ولی اینکه لحاظ بکنه به عنوان یک امر مولوی و حکم شرعی برای اون قرار بده، شاید چیزایی میبینه که اونو انجام نمیده. بله ما میگیم این تلازم ظاهری هم خیلی نداره همه جا، یعنی مطلقا اینجوری نیست که همه جا تلازم داشته باشه.
میگن که یعنی کسی که میتونه شر میتونه تکلیف نکنه، برای اینکه میپذیره خب تحت رو عقل پذیرفته، شر به خاطر یه مقصدی مشقت تکلیف رو مثلا موضوع میدونه اصلا تکلیف نمیکنه.
بله ما میگیم که مولا نظام حسن و قبح خودش و تشریع خودش را روی ملاکهای خاص خودش قرار میده که بله که ممکنه، ما اصلا ممکنه بگیم آه اصلا نظام عقاب و ثواب مولا بر پایه اخروی است، یعنی امور دنیوی هم اونجایی که میبینه که تأثیر میذاره اونجا وارد میشه، ولی اگر یه امر دنیوی باشه که موجش تا اونجا نمیره که ما هم اطلاع نداریم چیه واقع، ممکنه اینطور باشه، همین امکانش کافیه، ما اینو میگیم. حالا من دقیق آیه زنجانی رو دقیق الان یادم نیست چی میفرمانشون، ما عرضمون اینه. البته ممکنه در یه مصادیقی آدم مطمئن باشه که هیچ چیزی خلاف اون نیست و حتما موج اخروی داره، ایب نداره اون میشه، ولی میخوام بگم علل اصول به نحو مطلق قاعده ملازمه شاید تام نباشه بدون بهرهگیری از خود شر. بخوایم عقل ما، اگر قرآنی نداشتیم، روایاتی نداشتیم، عقل ما یک دریافتهایی داشت، ما به صرف اون دریافتها میتونیم بگیم که یک فقه عقلی داریم، عقل که این گفت شارع هم داره همینو میگه از حیث مولویات. بله شارع به ما این که عدل عقلاست، اگه شارع عادی بگیریم یعنی شارع رو بگیم امام از حیث اون مرتبه عقلایی مردمیش، ولی او هم حتما همینو میگه، ولی او اینو میگه یعنی ارشاده، میگه منم مثل شما همینو قبول دارم، اما بیارم توی مدار نظام استحقاق ثواب عقاب و مولویت این شبهه وجود داره، اینجور نیست که خیلی منقح باشه اونچه که اصولیین میگفتن و شاید در ذهن اخباری هم این بوده.
تفکیکی ها
من خبر ندارم، حالا اینا تفکیکی آخه چیزی ندارن که آدم بتونه خیلی چی بکنه، همینجور ذوقیاتی جمع کردن، هر کسی چیزی میگه، حالا اومده آقای حکیمی مثلا یه سر و صورتی بده، خدا رحمتشون کنه بزرگانشون هم چیزایی میگن، اونام گفته هاشون در این که معارف روایی رو استخراج بکنن چیزای قشنگی دارن، ولی حالا پایه هایی
میگن که مخالفت نداره اما لزوم نداره موافقت داشته باشه،
اگر میگن حالا این حرف قابل توجهیه.
حاشیه این که معروف شده فشار احد و بلا تعبیر آقل نمیتونه نداره عالم براش توی مثلا آیه مثلا عالم داره دارم خیال میکنه مفهوم عقل بررسی کردن،
برانداز
کردن
یه جهت. نه حالا ما شعاری که اینجا میگیم مقصودمون البته پیغمبر و ائمه، اینم از حیث اون شأن بشری که دارن، وقتی که پیغمبر و امام تو مردم داره زندگی میکنه در اون سطح شأن بشری و اینها خب مثل بقیه حتما اینا قبول داره، و در شأن بالاتر خودش هم ممکنه که بگه نه حرف درستیه، عقل اینجوری میفهمه، منم اینو تایید دارم، ولی تاییدم نه از حیث منطق دینه و عقاب و ثوابه، چون ظهور اصلی بحث شریعت هم تو عقاب و ثوابه دیگه، حالا تو دنیاوی محض باشه که موجی در اون سمت نداشته باشه، معلوم نیست که اصلا مولوی اینجا داشته باشیم، اینا تمام اخرویه، اینم یه بحثی است. حالا ما بیشتر مفروضمون اینه، این شبهه‌ای بوده که در اونجا وجود داره، ولذا میگیم که عقل میگه شارع هم از حیث این، از حیث بشریش، از حیث این که عدل عقلاست، این حرف رو قبول باید داشته باشه، نمیتونه بگه این حرف درست نیست. و عرض شود که در این احکام کلی عقل عملی نمیتونه بگه صحیح نیست، و حتی نمیتونه در شأن شرعیش هم خلاف اون رو نمیتونه قرار بده. این به لحاظ کبروی این احکام عقل عملی است. به لحاظ صغروی بلش، وقتی که عقل عرفی میخواد بگه که این ظلم است، این ظلم است، اون بحث صغروی است، اونجا که دیگه مشکل خیلی بالا است، اونجا میتونه شارع حتی خلاف اونم بگه، چون احاطه بر واقع داره، ممکنه بگه که این عدم تساوی زن و مرد ظلم نیست، چون احاطه بر واقع شما ندارید، عقل امروزی میگه که تساوی زن و مرد عدالته، نه اون ممکنه بگه نیست. این یه بحث صغرویه. در قاعده ملازمه یه بحث کبروی داریم که العدل و حسنان از ظلم و قبیحون کذا و کذا، این حرف اول ماست که در اونجا شارع به ماهو عاقلون همراه بقیه است، ولی خلاف و خلاف اونم رو نمیتونه بگه، اما لازمه که مولوی همراه اون باشه به نحو مطلق، این تردیدی درش بود. در مرحله تطبیق بر صغرا که عقل میگه که این قبیح، این ظلم، اون ظلم نیست، اونجا که نه، اونجا مجال واسعی وجود داره که شارع همراه نشه یا حتی خلاف اون رو بگه، به خاطر اینکه او احاطه بالاتری داره بر مصالح و مفاسد واقعیه و کسر و انکسار مصالح و مفاسد واقعیه. این دومی که همه میگن دو واضحه توی این مصادیه، اما تو اولی هم بعید نیست که یه شبهه‌ای ما بیافکنیم در خصوص کلما حکم به العقل حکم به الشرع. بله یعنی بله یه چیز خیلی قاطع باشه، بله اونم شاید همینطور باشه، واقعا قطع باشه دیگه، بله اگر یه چیزی پیدا باشه ممکنه.
اشراف هم داشته باشه،
ببینید
که دنیا میبینیم ظلمه،
خب
میبینیم یه سری نمازی میتونیم که آخرت،
خب
تفکیکش چه اشکالی داره؟
نه ما میگیم در همون محدوده دنیاوی که عقل فهمید و کبرویان هم داریم میگیم، ما تطبیق سوران میگیم از ظلم و قبیحون، شارع بیاد بگه ظلم قبیح نیست، این
خودداره
کلیش
که مد نظر
نیستش
که
شارع میگه ظلم قبیحه، ولی
میگه که شما
اون ندونه که
اون افعال
نه 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 ما فعلا تو اون همون کبریات کلی رو داریم میگیم، این دو مقام بود. تو مقام اول هم ما میگیم که اونجا میگیم شارع نمیتونه همراه نباشه، خلاف اونم نمیتونه بگه، ولی باید بگه که از نظر شرعی هم عقاب و ثواب بر این مترتب میشه مطلقا. نه ما نمیدونیم چرا، برای اینکه مفروض ما اینه که شرعی بودن یه جهات خاصی برای مولا اهمیت داره، شاید اون جهات در این نباشه.
خب
طبیعیه
که
خب میگیم شارع
قبول داره.
خب نه همون تو همون میگیم شارع قبول داره.
بله
آره آره. از چه منظری قبول داره؟
الهیاتیه دیگه،
مسئله فقهی نیست. نه ما همینجا حرف داریم. ما همینجا حرف داریم. میگیم شارع باید بگه که
صفات خداست.
نه میدونم، باید بگه که قبیح هست از مطلقا ظلم. قبیح از منظر من مولای شارع. چرا؟ برای اینکه اون مولویت او ممکنه بگیم به استحقاق ثواب عقاب همه چیزایی که ظلم به شمار میاد و ظلم واقعا همه اینا اون موج رو نداره.
ظلمی که نزد خود شارع قویه، ممکنه اون ظلمی که من
آقای فکر
میکنم ظلم
نباشه. نه 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 ظلم دنیویست، واقعا ظلمه.
ظلم
مفهوم عامه. بله.
ظلم فردی که فکر میکنه اون ظلم.
آره یعنی اصلا فرض که آخرتی نیست. ظلمه واقعا. ظلمه. آیا باید مولانا بگه که من از حس مولویتم میگم این قبیحه؟ ما تو این تردید داریم.
اقلش میتونه بین حرمت و کراهت دست مولانا باز.
بله دیگه، همین که دستش بازه یعنی الزامی نیست. ولی بله، حالا یه مواردی آدم ممکنه مطمئن باشه که تو حتما این تو نظام ثواب عقاب او هم دخالت داره. بله فی الجمله که نمیگیم نیست ملازم، میگیم قاعده عامه‌ای که بگه که حتما با جمیع این مراتبی که مصداق ظلمه و مصداقای قطعی ظلمم هست، همه اینان باید شاره در نظام خودش بیاد بگه که این حرامون. نه اون یک حساب و کتاب خاص خودشو داره و ممکنه در یه مواردی از عرف و این چیزای دنیوی و دریافتای عقل عملی جدا بشه.
اینکه حرام نگه، مکروه بگه، خیلی
معقوله. نه اونی که نباید، حالا مکروه بگه، حالا ربطی نداره، لااقل نباید خلافش بگه. اون خلاف نباید بگه، اون تقریبا حالا میشه گفت که نمیشه بگیم خلافش رو بگه، این قانون عقلی رو خلافش بگه، این نمیگه به خاطر حکمت و همون بسای الهیاتی و کلامی اونا که میگین حکمت او اقتضا میکنه خلاف این رو نگه. اما اینکه مطابق همین در همه موارد در نظام استحقاق و ثواب و عقاب خودش ثواب و عقاب قرار بده، نه، چون میبینه که مثلا برای او ارزش همون امور اخروی است، یعنی چیزی که موجی در اون سمت داشته باشه و این در اون حد نیست، از این جهت برای ثواب عقاب قرار نمیده. بله از جهت ارشادی مثل بقیه اونم میگه همینه. بله ارشاده. این شبه ما اینه، این شبه خیلی قوی تر و عمیق تر از اون بحثای دیگه است. اونی که شما میفرمایید تو مصداقی و اینا، که اون که لا ماشاءالله جای تفاوت داره، شارع میتونه توی تطبیق مصداقی اصلا خلاف عقل بگه، حالا عقل قطعی حالا شاید نشه، چون اگه جای قطعی بشه دیگه همون ظلم میشه، ولی اگر عقلای عادی معمولی باشه خلافش هم میتونه بگه. یعنی ملازمه مطلقه بین حکم عقل و حکم شرع میگیم عقل نمیفهمه. این یک عرض ما بوده. اما عرض دوم ما که در این به اصولی ها نزدیک میشیم، ولی نه از اون منظر، از یه منظر دیگه. در اون عرض اول اخباری ها، ولی در عرض دوم به اصولی ها نزدیک میشیم. اون محور و عرض دوم اینه که اما در شرع، در آیات و روایات ما مضامینی داریم که تقریبا کلی اونا رو تایید میکنه و نشون ان الله لا یحب الظالمین، نمیدونم چیه آیات روایاتی که مثلا راجب ظلمه، راجب عدله، چیه کذا و کذا هاست. وقتی به سراغ متون دینی و نصوص شرعی بیاییم میبینیم که چرا اون چی که عقل به طور قطعی بفهمه مثل ظلم و عدل و چی و چی، اون کبریات عقلی که وجود داره، اینا چیزاییست که شرع همین آیات و روایات هم اونو تایید کردن. ولذا
امر رو خیلی
اون حالا
ات
حالا من روی این کار مستقلی نکردم رو اون روایات، ممکن از اونام یه استفاده بشه، ممکن از اونام استفاده بشه. حالا یعنی کسی بگه که اونا هم اون عقل نظری را در اثبات خدا و توحید و اینها اعتبار میبخشه و هم این عقل عملی را در این چارچوب ها و محدوده ها اعتبار میده، اونم ممکنه، ممکنه به صورت احتمال. همجوری گاهی گفتیم کار مفصلی روش نکردیم، این روایات عقل و اینا جای بحث مفصل تری داره و شاید یکی از بهترین کارهایی هم که روی این روایات هم شده هم کارهای مولا صدراه، خیلی کارهای دقیق و عمیق انجام داده.
این امکان
که فرد زمین
تا
حالا
که
بالایی
رو چیز نداره، خلاف
بالا صحبت نشده، خلاف خلاف اون که نیست، اون که سر جای خودشه. میگیم که ما در حقیقت احکام عقل عملی کبریات و مدرکات کلی عقل عملی را اگر بخوایم شرعی بکنیم از خود شارع باید کمک بگیریم، بدون اون نمیتونیم. نه اون نقض نمیکنه، این یه بحثی است دیگه. حالا اگه کسی اینو بتونه جواب بده دیگه اون وقت ما هم خیلی اخلاصمون بیشتر میشه.
خب خلافش خوب نمیکنه. خب فقط از نقطه این میشه که اگر حکم عقل و حکم عملش رو حکم شرع حتما لازم نیست حرمت باشد، میتواند کراهت باشه،
میتواند کراهت هم نباشه، فقط نمیتواند وجوب و استحباب یا حتی اباحه رو در اونجا قرار بده. این اندازه هست.
پس همون شد دیگه، یا حرمته، یعنی وقتی عقل گفت شارم یا حرمته یا کراهته یا نهایتا اباحه اقتضاییه.
بله دیگه، بله این اندازه شو قبول داریم، بله، ولی بیش از این دیگه
شاید منظور اون که کل ما حکم به انسان و حکم به شرع همین باشه، یعنی دیگه وقتی عقل چیز میکنه شارم در همراه با اوه.
اگه منظورش اینه ما هم قبول داریم، ولی خب نه ظاهرش این نیست. اونا میگن تو قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر میگه که همینی که داره میگه قبیحه این حرامه.
خب وجدانا میدونیم هر ظلمی حرام نیست، حالا یه طریقایی از بوچه مثلا از افتمازن به ظلم نمیگیرم، این هم عقل حکم رو قومش داره، ولی قوم هم قبوله به تشکیفه.
بله، در صورت حالا ما میگیم نه الزامی به حرمت داره نه الزامی حتی به کراهت داره، یعنی که ممکنه چیزی در اون محاسبات او که مولویت او را تأمین میکنه این نقشی نداره، گرچه به عنوان احد العقلا نمیپسنده، به عنوان عقلایی ارشادن نمیپسنده. و یکی از مواردی که ارشاد مثلا معنا پیدا میکنه همین هست دیگه، واقعا هم نمیپسنده به لحاظ عقلایی، ولی تو مدار ملاحظات و سنجه ها و شاخص های مولوی او قرار نمیگیره. در طرف حالا نمیپسنده یا میپسنده، میپسنده که پنیر رو با مغز گردو بخوره، یه منافعی داره، ولی واقعا تو مدار ملاحظات مولویش این نمیگنجه، ولی استحباب هم نداره. این یک مطلبیه که حالا زیادی طول کشید، حالا روش فکر کنید دیگه، حالا این مقدمه بحث بود تا بعد.